صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. چنان که آهوی تشنه در بیابان خشک و بیالف اشتیاق آب دارد، همچنان ای خداوند جان من اشتیاق ترا دارد. جان من تشنه خداوند است، تشنه خداوند زنده، که کی بیایم به حضور او و در حضور او ساکن شوم. ای پروردگار حیات بخش و ای منجی جانها، اعتراف میکنیم که مسائل اجتماعی، خانوادگی و دنیوی آنقدر ما را به خود مشغول ساخته که غالبا وقتی برای مشارکت و مصاحبت را با تو جدا کرده ایم، آن را از دست می دهیم و انگار هیچ فرصتی نداریم که با تو که خالق و امید و هستی ما هستی صحبت کنیم. ما را ببخش ای خداوند، ما را ببخش ای خداوند عادل و بخشنده، و قصور و خطایای ما را به خاطر فیض و کرم و بزرگیت ندیده بگیر. در عوض اجازه بده که از این پس هر روز وقتی را برای تو از زندگیمون جدا نموده و با تو به راز و نیاز بپردازیم. تو را شکر میکنیم که این فرصت را به ما عطا کرده تا از کلامت آیات شریف را بخوانیم و پیرامون گفتار حیات بخش تو به تفکر و تعمق بپردازیم. خدایا قلبهای خود را برای پذیرفتن کلامت میگوشاییم، زیرا اشتیاق شنیدن صدای آسمانیت را داریم، صدا و ندایی که به ما آرامی و تسلی و امید و حیات عطا می کند. آمین. کتاب مقدس انجیل را می گشاییم و از بخش هشتم، یعنی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، از فصل دهم آیات شریف آسمانی را خوانده و آن را به جان پذیرا می شویم. رساله دوم حضرت پولس به مسیحیان شهر قرنتوس شامل 13 فصل می باشه که ما آن را به 3 قسمت تقسیم نمودیم. بخش اول درباره تسلی خدا و زندگی مسیحایی بود که 7 فصل اول را به خود اختصاص داده و نشان داد که چگونه در مراحل مختلف از زندگی می تونیم از تسلی آسمانی که خدا عطا می کند بهره مند شویم. بخش دوم درباره سخاوت و بخشش مادی و یا اعانه دادن به فقیر و فقرا می باشد که فصل‌های 8 و 9 رو در بر گرفته و به ما نشان می‌دهد که چگونه باید از روی میل و اختیار و اشتیاق درونی حاضر باشیم از مال خود کمک بکنیم و دیگران را یاری بدهیم. و بخش سوم که شامل فصل 10 الی آخر رساله می باشه، درباره حفاظت ایمان یک مسیحی سخن می‌راند که اکنون توجه خود را به این بخش سوم و آخرین قسمت از کتاب دوم قرنتیان مبذول می‌داریم. وقتی شخصی از مذهب و یا عقیده دیگری به سوی مسیحیت آمده و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می‌پذیرد و از عیسی مسیح پیروی می‌کند، بدون شک با مشکلات و هم با برکات بسیاری روبرو خواهد شد. به طوری که متوجه می شویم هر چقدر مشکلات و سختی ها بیشتر باشد، به همان نحو نیز برکات آسمانی بیشتر میشه. برکاتی که در هیچ جا و در هیچ مسلک دیگری خداوند به بشر عطا نکرده است جز در عیسی مسیح. یک مسیحی بر اثر فیض خداوند برکات بسیار زیادی از خدا میگیرد، بخشش بسیار زیادی میگیرد، عنایات خداوند در زندگی هر روزش آشکار و معلوم میشه. از جمله اطمینان از رفتن به بهشت و یا وارد ملکوت خدا شدن یکی از نعماتی است که خدا یکتا به انسانهایی که به عیسی مسیح ایمان میآورند عطا میکنه. اطمینان از بخشش گناهان که میدونیم خداوند حقیقتا گناهان ما را بخشیده و دیگر به حساب ما نمیآورد، نه به خاطر لیاقت خودمون، نه به خاطر اینکه آدمای خوبی هستیم، خیر، بلکه به خاطر آنچه که عیسی مسیح بر بالای صلیب کرد. آره، بخشش گناهان و اطمینان از آن. همچنین از مقام بندگی گناه آزاد شدن و به مقام فرزندگی خدا خوانده شدن خود نیز یکی از افتخارات و الطافی است که خدا یکتا به ما مسیحیان عطا میکنه. و یا از سر نو تولد شدن که عطیه ای است که عیسی مسیح به ما میدهد، و صاحب روح القدس شدن که قدرت خدا و نیروی خدا در ما کار میکند تا بتوانیم با مکرهای ابلیس، با هوا هوس و خواهشهای جسمون مبارزه کنیم و یک زندگی پاک و مقدسی رو داشته باشیم. اما همیشه با برکات روبرو نخواهیم شد، در عوض مشکلات زیادی هم میاد، زیرا شیطان با تمام کوشش و تواناییش در بازگشت شخص مسیحی به سوی گناه فعالیت کرده و از همه وسیله و راه‌های مختلف برای بدام انداختن یک شخص مسیحی در گناه و تحریک کردن او و حتی منکر شدن ایمانش فعالیت می‌کند. این حقیقتی است انکار نکردنی که از دوره مأموریت عیسی مسیح در این عالم وجود داشته و تا به امروز نیز وجود دارد، به طوری که خبر دارید یکی از مسیحیان رهبران شهر مشهد را که سالها پیش به عیسی مسیح ایمان آورده، اونو میگیرن و با زور و جعف سعی کردن که او منکر ایمانش بشه. او رو شکنجه دادن، او رو به زندان انداختن، تهمت‌های ناروا او روا داشتن، جلو زن و بچه‌ش رو تحقیر کردن و گفتن که اگر از مسیح دست برنداری تو رو میکشیم. او رو تهدید کردن که اگر ایمانش رو به مسیح منکر نشه او رو خواهند کشت. و همونطور که می‌دونیم فعلا این شخص در زندان مشهد. خدا میدانه که عاقبت او چی میشه. شیطان از همه راه‌ها و به اسم‌های مختلف جفا و آزار و بلاها را به سر مسیحیان آورده و می‌آورد، کما اینکه این بلاها را بر سر این برادر مسیحی به اسم خدا آورده‌اند. یعنی این افراد این شخص مسیحی را آزار می‌دهند، آن هم به اسم خدا. حالا در رساله پولس رسول به قرنتیان متوجه می‌شویم که مسیحیان این شهر نیز از حملات اهریمنی در امان نبودند، و چه بسا شیطان با نفوذ در داخل سبب تفرقه در میان مسیحیان شده بود. این موضوع رو در رساله اول پولس رسول به قرنتیان ملاحظه کردیم. حالا یکی دیگر از طریقهایی که شیطان همیشه برای تضعیف ایمان ما مسیحیان و خداپرستان به کار میبره اینه که در ایمان شخص شک و تردید به وجود میآورد. یکی از بزرگترین اسلحه اهریمنی اینه که در فکر و ایمان شخص نسبت به حقیقت خدا شک و تردید به وجود می آورد. شیطان اول سعی می کنه در باره خدا و قدرت خدا و یا در باره کلام خدا و حقانیت آن شک و تردید در فکر شخص به وجود بیاوره. اول سعی می کند که این کار را بکنه و اگر موفق نشد آن وقت کاری می کنه که اعتماد را از بین خود ایمانداران برداره. اعتماد و اتحادی که بین ایمانداران هست رو مورد حمله قرار میده تا بدین وسیله موفق بشه که حقیقت خدا را در این دنیا از بین ببرد. ولی دوستان، هیچ وقت تاریکی بر حقیقت غلبه نخواهد کرد. ممکن است زمانی تاریکی بر حقیقت سایه بیفکند، ولی همیشه پایان شب سیاه سپیده. همیشه حقیقت پیروز خواهد شد. مسیحیان شهر قرنتوس به رسول بودن حضرت پولس هیچ شک و تردیدی نداشتند، چون خودشون با چشمانشون زندگی او را زیر ذره‌بین انتقاد قرار داده بودند. و وقتی حقیقتاً قدرت خدا را در او دیدن، حاضر شدن از بت پرستی دست بکشن و مسیحی بشوند. حالا سالها پس از اینکه پولس از میانشون رفته بود، شیطان میاد در میان آنها نفوذ میکنه و حتی موفق میشه که در افکار بعضی در مورد صاحب اختیار بودن رسول خدا شک و تردید به وجود بیاوره. رسول خدا که از روح الهی بهرمند بوده و موضوع به او الهام شده بود، در آیات این فصل میخواهد جلو هر گونه شک و تردید را بگیره تا مبادا باعث گمراهی و سقوط این اشخاص در جهنم بشه. دوستان عزیز، در اینجا پولس نمیخواد که مقام و شخصیت خودش رو حفظ کنه، بلکه میخواد به آنها ثابت کند آنچه که او از جانب خدا دریافت کرده است عین حقیقت را به آنها فرموده است. اگر آنها حتی به پولس اهمیت نمیدن و حتی او را حتی رسول حساب نکنن، ولی به کلام او که گفته است توجه کنن، برای او کافی میباشد. پولس میخواهد به آنها ثابت کند که هر شخصی که مسیحی میشود مثل خود او دیگر یک انسان معمولی نمیباشد، بلکه خدمتگزار خداست، وسیله‌ای است که در اختیار خدا باید باشد. به دعای اول توجه فرمایید. فصل دهم از رساله دوم پولس رسول به قرنتیان. رسول خدا میگوید: اما من خود پولس چون در میان شما حاضر بودم فروتن بودم، لیکن وقتی که غایب هستم با شما جسارت میکنم و از شما به حلم و رأفت مسیح استدعا دارم و التماس میکنم که چون حاضر شوم جسارت نکنم بدان اعتمادی که گمان میبرم که جرأت خواهم کرد با آنانی که میپندارن که ما به طریق جسم رفتار میکنیم. یا به زبان ساده تر پولس رسول میگوید: حالا با همان روح آرام و فروتن و مهربانی که عیسی مسیح به من عطا کرده است و در من هست، میخوام از شما این مسیحیان شهر قرنتوس تقاضایی بکنم، تمنایی کنم. آره، این تقاضا را پولس رسول میکنه، همان پولس رسولی که بعضی از شما در بارهش میگوین که وقتی از ما دور است نامه های تهدید آمیز مینویسه، ولی وقتی پیش ماست جرأت نمیکنه حرف بزند. میگوید: تقاضای من این است که کاری نکنید که وقتی پیش شما میرسم با خشونت با شما رفتار کنم. نمیخواهم کار به جایی بکشه که مجبور شوم بعضی از شما را تنبیه کنم. منظور آن چند نفری است که فکر میکنن کارها و حرفای من معمولی و بشری است و نه از جانب خدا. حالا دوستان عزیز، اگر شما فقط این آیات رو میشنیدید هیچ وقت نمیفهمیدید که مقصود پولس اصلا چیه. برای اینکه مقصود رسول خدا رو بهتر درک کنیم لازمه که به رساله اول اون نیز توجه داشته باشیم. اگر به خاطر داشته باشید، حضرت پولس در آن رسالهش بعضی از اعضای کلیسا را به خاطر گناهانی که مرتکب شده بودند ولی توبه نکرده بودند به شدت در رسالهش مورد انتقاد قرار داده و آنها را به نام خداوند محکوم ساخته و امر کرده بود که از گناهانشون دست بردارن و توبه کنن، و برای این گروه قلیل نامه پولس بسیار تند و خشن محسوب میشد. چرا؟ چون پولس رسول به وسیله رسالهش گناهان آنها را نه فقط آشکار کرده بود، بلکه آنها را محکوم ساخته بود و از آنها انتقاد کرده بود، و همونطور که گفتم هیچ کس از انتقاد خوشش نمیاد. وقتی که پولس برای اولین بار به شهر قرنتوس آمد، البته قصد داشت که رئیس و یا همکاره مردم نباشه. او نیامد تا یک فرقه ای رو به وجود بیاورد، نیامد که به حساب ارباب بشه، نیامد تا مقامی برای خودش به دست بیاوره، بلکه او به عنوان غلام و رسول عیسی مسیح و با روح فروتنی و مهربانی آمد و بشارت انجیل را با سادگی تمام به سمع مردم رسانید. پولس در حقیقت پیام آور حیات جاویدان و خبر خوش انجیل بود که به سمع مردم بت‌پرست و گناه‌آلود قرنتوس رسانید. او برای محکوم کردنشون به قرنتوس نرفته بود. چرا؟ چون در مسند خدا آنها محکوم شده بودند، بلکه او رفت تا پیام حیات را به سمع آنان برساند، مژده خدا را به گوش آنها برسونه، یا مژده انجیل را. حالا این چند نفر وقتی رساله اول پولس را می‌بینن که اینقدر داره با گناه مخالفت می‌کنند، ادعا کردن که پولس وقتی پهلوی ما بود جرأت نمی‌کرد ما را محکوم کنه، ولی حالا که دور شده و بین ما نیست با جسارت زیادی داره ما را محکوم می‌کنه. البته اینا حق داشتن اینطور فکر کنن، از یک نظرم راست می‌گفتن، ولی دوستان تفاوت بزرگی بین بار اول که پولس در شهر قرنتوس بود با زمانی که این رساله‌اش رو می‌نویسه وجود داشت. ببینید، بار اول همونطور که خدمتتون عرض کردم، پولس به سوی مردمی که غرق در فساد و گناه و بت‌پرستی بودن میره. آنها از خداپرستی و دستورات و طریق زندگی خداپسندانه چیزی نمی‌دانستند. پولس نمی‌توانست از آنها انتظار چیزی رو بخواد وقتی که نمی‌دونستن حقیقت چیه. درباره چیزی که هنوز نشنیدن چطور انتظار داره که آنها از آن پیروی کنن؟ برای همین بود که پولس در بار اول آنها را محکوم نمی‌کنه. آنها را مجبور نمی‌کنه که به زور شمشیر خداپرست بشن، بلکه او می‌دانست که آنان نیازشون محکوم شدن نیست، بلکه نیازشون نجاته، بخشش خداست، نه نکوهش. از نظر پولس آنان گوسفندان گم شده خدا محسوب می شدن که راه حیات را نمی دانستن، آواره بودن، ولی حالا که آنها را از حقیقت خدا آگاه ساخته است، حالا که با آنها حقیقت را نشون داد، حالا که آنها از بت پرستی توبه کرده و حالا که به سوی خدا یکتا روی آوردن و خودشون میدونن که خداوند زنده هست و چه بایستی چه نوع رفتاری داشته باشند، حالا که میدونن زندگی خداپرستانه چگونه باید باشند، اگر آن را انجام ندهند گناه میکنند و مسلماً بایستی از جانب رسول خدا بهشون اخطار بشه، توبیخ بشن، تنبیه بشن. چرا؟ چون تا جان و روح خود را از عذاب الهی برهانند، تا توبه کنند و به سوی خدا برگردند. اگر نمیدانستند آن وقت موضوع چیزی دیگری بود، ولی وقتی میدونن پولس به عنوان رسول خدا و به عنوان رهبر یک تا پرستی وظیفه داشت که آنان را به خاطر اعمال نادرستشون توبیخ و سرزنش و حتی تنبیه بکنه و این جرأت و وظیفه را در خودش میدید که آنان را در راه راست نه فقط پیشوا باشه بلکه معلم و رهبرم باشه. چرا؟ چون به هر حال این پولس بود که مژده حیات انجیل را به سمانها رسانید. این پولس بود که آنها را از بت پرستی به سوی یک تا پرستی هدایت کرد. درست مثل اینه دوستان عزیز که ما امروز به شما مژده خدا را میرسونیم و میگوییم که ای برادر و خواهر عزیزم، خدا در عیسی مسیح راه بخشش گناه و راه حیات و نجات رو براتون عطا کرده، مهیا کرده. ما با شادی به شما مژده میدهیم که میتوانید امروز با ایمان آوردن به عیسی مسیح رحمت و فیض خدا را نصیب خودتون کنید و به مقام آسمانی فرزندخواندگی خدا برسید. ببینید، ما شما را محکوم نمی کنیم، ولی وقتی که مسیحی بشوید، وقتی که متوجه بشوید که مسیح چه نوع زندگی مقدسی را از شما انتظار داره، وقتی آن را میدونید، آن وقت اگر انجام ندهید، یعنی حقیقت را بدونید ولی از آن پیروی نکنید، آن وقت ما به عنوان یک برادر ایماندار وظیفه داریم که به شما بگوییم که ای برادر عزیز، زندگی تو اصلاح کن. ای برادر و یا خواهر من، کاری که داری میکنی اشتباهه، خود را اصلاح کن تا مبادا شیطان تو را اسیر کنه. طوری زندگی کن که عیسی مسیح از تو انتظار دارد. پولس هم عین این وظیفه رو داره انجام میده، منتها برای بعضی از افرادی که در کلیسای قرنتس بودن این امر گران در اومده بود. چرا؟ چون پولس از آنها انتقاد کرده بود و آنها از انتقاد کردن خوششون نمی آمد. سپس پولس یادآور میشه که دلیل این که او وظیفه دارد آنان را در راه پاکی و قدوسیت اصلاح کنه اینه که شخص مسیحی همیشه در یک جنگ روحانی یا یک مبارزه روحانی درگیره. شیطان همیشه به او حمله میکنه و قصد دارد که او را دوباره به طرف گناه و شرارت و زنا و فساد برگردانه و شیطان بسیار قوی و زرنگ و زیرکه و پولس به عنوان رسول خدا و معلم کلام وظیفه دارد که ایمانداران را برای رویارویی با حیله های مکارانه ابلیس آماده کند، به طوری که از آیه 3 اینطور میگوید: زیرا هرچند در جسم رفتار میکنیم ولی به قانون جسمی جنگ نمی کنیم. زیرا اسلحه های جنگ ما جسمانی نیستند، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها، که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت از مسیح اسیر می سازیم و مستعد هستیم که از هر مصیبت انتقام جوییم وقتی که اطاعت شما کامل شود. حضرت پولس دلیل این که وظیفه دارد این افراد را اصلاح کند را به خوبی در این آیات برامون بازگو میکنه و رو به مسیحیان قرنتس کرده میگوید: درسته که من یک انسان معمولی و جسمن ضعیف هستم، ولی برای اینکه در مبارزه روحانی پیروز شوم، برای اینکه همیشه بر شیطان پیروز باشم، هیچ وقت از نقشه ها و روش های انسانی استفاده نمی کنم. من با اسلحه های قوی خدا پایگاه های اهریمن را در هم می کوبم. حیله ها و وسوسه های اهریمن را از خود دور می کنم. البته نه با اسلحه هایی که ساخته بشره یا نه با قدرت و حکمت خودم، بلکه با اسلحه های روحانی یا قدرت روحانی، قدرت آسمانی. زیرا فقط به وسیله این اسلحه های روحانی است که می توانیم هر فلسفه پوچ را که بر ضد خداست در هم بشکنیم و هر مانعی را که نمی گذارد مردم به خدا برسند را از میان برداریم. با این اسلحه ها می توانیم نیروهای وسوسه و تحریکات اهریمنی رو از بین ببریم و در نتیجه دوباره پاک و مقدس در حضور خدا زندگی کنیم و پیش خدا بمانیم تا از ته دل مطیع اوامر مقدس عیسی مسیح باشه. و ناگفته نماند که اول باید این اسلحه ها را در مورد خود شما به کار ببرم تا کاملا مطیع و تسلیم مسیح بشوید و بعد در مورد دیگران. و دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید، ما بارها در این برنامه‌مون درباره این نبرد روحانی، یعنی نبردی که ما مسیحیان با اهریمن هر روز با آن روبرو هستیم صحبت کرده ایم. اشاره پولس رسول به مبارزه جسمانی و جنگ و دعوا کردن با غیر مسیحیان نیست. برعکس، کلام خدا میگوید ما مسیحیان باید غیر مسیحیان را کمک کنیم و حتی آنان را یاری داده تا مسیح را بشناسند. البته نه با زور و جبر، بلکه با محبت و روح فروتنی و دعا. مقصود رسول خدا مبارزه با خواسته های نفس خودمانه، مبارزه با غروره که ما را از خدا دور میکنه، مبارزه با طمع است که صفات اهریمنیه، مبارزه با شهوترانیه که از خواسته های جسم و ضد اراده خداست، مبارزه با دزدیه یا با خودپسندیه و مبارزه با هر عمل نادرست و شریر و هر فکر زشت و هر جمله بد میباشد. اعمالی که سبب میشه ما را از خدا دور کنن. این اعمال و خواسته ها دوستان عزیز از نظر روحانی دشمنان سرسخت ما هستند که شیطان آنها را به کار میبره و یا اسلحه های اهریمنی نامیده شدن، زیرا ما را از نزدیک شدن به خداوند باز میداره و پولس میگوید باید به آنها مبارزه کنیم، چون از طرف شیطان هستند و نوع اسلحه های ما همان دعا کردن، پاک زیستن، عادل بودن، ایمان داشتن و کلام خدا را دانستن و مطابق آن زندگی کردن که در رساله به افسوسیان به طور مفصل در این باره توضیح داده شده است. می‌فرماید من مصمم هستم که شما را در این امر یاری بدم تا اسلحه های آسمانی را، یعنی تقوا و پاکی و راستی و ایمان را در شما تقویت سازم، تا بتونید شما نیز مثل من بر مکرهای اهریمنی، بر حملات شیطانی پیروز بشید و زندگی پاک و مقدس داشته و از هم رنگ جماعت شدن عبا ورزید. از آیه 7 براتون میخونم. پولس در ادامه این بحث بسیار حساس و مهم که طریق رشد روحانی رو نیز برامون آشکار میکنه میگوید آیا شما این موضوع رو به ظاهر مینگرید؟ اگر کسی به خود اعتماد دارد که از آن مسیح است، این را نیز از خود بداند که چنان که او از آن مسیح است، ما نیز همچنان از آن مسیح هستیم. زیرا هرچند زیاده هم فخر بکنم درباره اقتدار خود که خداوند آن را برای بنا و نه برای خرابی شما به ما داده است. پس خجل نخواهم شد که مبادا معلوم شود که شما را به رساله ها می ترسانم. حضرت پولس توجه این افراد را به این نبرد روحانی مبذول می داره و نه به امور جسمانی. می گوید اشکال کار شما در اینه که به ظاهر من توجه دارید. اشکال کار شما اینه که به چیزهای دنیوی توجه میکنید. شما به امور جسمانی که فانی و ضعیف و ناتوان هستند دل دادید، ولی بایستی به باطنتون توجه کنید، در حالی که به باطنتون دقت نمیکنید، به باطنتون گوش نمیدهید. میگوید من درست جسمان ضعیف هستم و ناتوان، ولی روحاً بسیار قوی و صاحب اختیار هستم. میگوید اگر کسی بتواند ادعا کند که مسیح به او قدرت و اختیاری بخشیده، مسلماً من هم این رو میتونم ادعا کنم. چرا؟ زیرا شما ثمره و یا نتیجه یا قدرتی هستید که عیسی مسیح به من عطا کرده است و من با قدرت مسیح بود. دقت کنید دوستان، میگه من با قدرت مسیح بود، نه با قدرت خودم، بلکه با قدرت مسیح که شما را از بت پرستی به سوی یکتا پرستی هدایت کردم. خدا به وسیله روح القدسش به من قدرت داد و من این قدرت را برای کمک شما به کار بردم، نه برای آزارتون. یا به زمان دیگر، من که با قدرت مسیح به شهر قرنتوس آمدم، شما را لعنت نکردم، از آسمان آتش داوری را نخواستم، معجزه نکردم تا شما را نابود سازم، دعا نکردم که خدای این گناهکاران و این شریران را نابود کن. برعکس، با قدرت مسیح کارهایی کردم که شما را به سوی یکتا پرستی هدایت کنم. کارهایی کردم تا به شما ثابت بشه که عیسی مسیح یگان منجی بشریته. عیسی مسیح عطا کننده حیات جاودانه. در آیه 8 میگوید مقصودم این نیست که حالا از خودم و قدرتی که خدا به من داده است تعریف کنم. خیر، چون بعضی ممکن خیال کنن که دارم از خودم تعریف میکنم. ابدا من قصد تعریف از خودم ندارم، بلکه فقط میخوام به شما ثابت کنم که هر ادعایی را که کردم میتونم به اثبات برسونم. این را میگویید که فکر نکنید وقتی اینطور در نامه‌هام شما را سرزنش میکنم فقط میخوام شما را بترسونم. برعکس، بلکه فقط میخوام شما را در حقیقت خدا نگاه بدارم. شما مثل فرزندان من هستید که به وسیله رسالم شما را تنبیه کردم تا اصلاح بشید. از آیه 10 الی 12 براتون میخونم. میفرماید زیرا بعضی ها میگویند رساله های او گران و زورآور است، لیکن حضور جسمی او ضعیف و سخن او حقیر. چنین شخص بداند که چنان که در کلام به رساله ها در غیاب هستم، همچنین نیز در فعل در حضور خواهم بود. زیرا جرأت نداریم که خود را از کسانی که خیشتن را مدح می کنند بشماریم یا خود را با ایشان مقابله نماییم، بلکه ایشان چون خود را با خود می پیمایند و خود را به خود مقابله می نمایند دانا نیستند. و یا ترجمه ساده آن می گوید هدف من ترسانیدن شما نیست، چون احساس می کنم بعضی ها در آنجا می گویند که نباید به رساله های من اهمیت بدید. بعضی ها خیال می کنند که گفتار من پوچ و مثل تبل میان توهیه، ولی به اینجا بیاد می بینید که چه آدم ضعیفیه. بعضی ها می گن موضع هاشم از خودش ضعیفتره، اما این بار که بیایم خودم مثل نامه هایم خشن و سختگیر خواهم بود، ولی واقعیت این است که من جرأت نمی کنم از خودم همانطور تعریف کنم که این اشخاص درباره خودشون تعریف می کنن، زیرا اینها خودشون رو با هم مقایسه می کنن و با معیارهای یکدیگر همدیگر رو می سنجن و بعد نتیجه می گن که آدم های درست و خوب و مقبول پسند خدا هستن. این نوع روش و قضاوت و سنجش بسیار احمقانه است و از نظر خدا مردوده. دوستان عزیز، پولس در این آیه مطلبی را آشکار می کنه که متاسفانه اغلب مردم عالم از آن پیروی می کنن و خود را با یکدیگر مقایسه کرده و معیار خوبی و پاکی و شرافت و انسانیت و بخشش خود را بر آن بنا می کنن. خودشون را با فلان شخص می سنجن و چون مثل فلانی خطا نکردن، آدم نکشتن، دزدی نکردن، بغلن رشوه خاری نکردن، پس نتیجه می گن که خیلی آدم های خوبی هستن. پولس میگه این نوع سنجش و معیار قضاوت برای ما مسیحیان غلطه. هر کسی که از این روش استفاده میکنه کار احمقانه ای میکنه، زیرا خدا انتظار ندارد و نمیخواهد که ما مثل هم نوعان خودمون رفتار کنیم و زندگی کنیم، بلکه او میخواهد که ما مثل مسیح مقدس زندگی کنیم که نمونه و مثل در هر چیز برای ما قرار گرفته. و فراموش نکنید که در روز داوری خدا نمیگوید که ای برادر من، و یا نمیگوید که مثلا چون شما از کشیش رضا مسعودی بهتر بودی پس به بهشت روانه میشوی، و یا چون بدتر بودی به جهنم میری. خیر دوستان عزیز، معیار خداوند بر خودش نهفته است و انتظار او هم از ما اینه که مطابق معیار آسمانیش رفتار و زندگی کنیم. برای همین است که خدا کلامش را به ما عطا کرده است تا مطابق کلام خدا و مثل مسیح زندگی کنیم، زیرا مسیح با کلام خدا یکی بود. خدا کند که این نیز روش و رفتار زندگی من و شما باشد. من برادرتون کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای یکتا می‌سپارم و با این جمله با شما خداحافظی می‌کنم. ماراناتا، یعنی ای مسیح زنده زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.